أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سالگرد میلاد حضرت علی اکبر سلام الله علیه رو به همتون تبریک عرض میکنم. یه نکته‌ای که خیلی قابل توجه هست این که علی اکبر سلام الله علیه چرا اینقدر برجستگی داره؟ خب در بین شهدای کربلا السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین، این به طور متمایز مورد سلام قرار میگیره در این چهار سلام. علتش چی هست؟ ما زندگانی نامه مفصلی از ایشون نداریم. شما میدانید که تاریخی که نوشته شده تاریخ الخلفا است. تاریخ الخلفا یعنی هر کی رئیس بوده تاریخش رو می‌نوشت. ائمه ما جز علی ابن ابی طالب علیه السلام و یه مدت کوتاهی امام حسن مجتبی علیه السلام هیچ کدوم ریاست نداشتن. بنابراین اون کسانی که تاریخ نگاری می‌کردن دلیلی نداشتن تاریخ اینها رو بنویسن. اون چیزی که از تاریخ درباره اینها نوشته شده علتش ارتباط اقدامات اینها با حاکمان زمان بوده. به اون مقداری که درگیر بودن تاریخ اینها رو می نوشتن. بنابراین علی اکبر سلام الله علیه اون مقداری از شرح حالش نوشته می شود که مربوط می شود به درگیری ایشون با حاکم زمانش، اون هم همون مقطع روز عاشورا و حوادث مرتبط با اون. اینا در حقیقت بخواستن تاریخ یزید رو بنویسن، نمیخواستن تاریخ کربلا بنویسن، بخواستن تاریخ یزید رو بنویسن. وقتی تاریخ یزید رو ثبت میکنن میگن در دوران یزید چنین حادثه‌ای اتفاق افتاد. و وقتی این حادثه رو میخوام بنویسن کسانی که در اون حادثه بودن به خامه قلم در اومده. اما اون هنگامی که اینا با یزید درگیری ندارن، با معاویه درگیری ندارن، چیزی از اینا ثبت نمیشه. بنابراین علی اکبر سلام الله علیه هنگامی که در مدینه هست و در دوران معاویه هست چون درگیری ندارن چیزی از ایشون ثبت نشه. حضرت علی اکبر سلام الله علیه 27 سالش بود به شهادت رسید. علی اکبره دیگه. وقتی علی اکبره در کربلا علی اوسط 25 سالشون بود. امام زین العابدین در کربلا 25 ساله بودن. خب علی اکبر ولی این که میگن 18 ساله و اینا روزخونه درست کردن. خب سال مرگ معاویه داستان کربلا به وجود آمد. یعنی تیه امام حسن مجتبی علیه السلام وقتی به شهادت میرسن علی اکبر 17 سالشه. ده سال در دوران معاویه بود با پدر، هیچی ازش شب نیست، علتش اینیست که در اون دوران درگیری علنی وجود نداره. پس اون چیزی که شما از علی اکبر دارید ثبت شده فقط همون روز عاشورا و حوادث مرتبط. از کجا میتونیم یه نقبی بزنیم به عظمت او، غیر از خب این که در رکاب پدر شهید شد؟ اگر کسی بخواد عظمت علی اکبر رو بفهمه، باید پیچیدگی قضایا رو در هنگام خروج امام حسین علیه السلام بفهم، به این معنا که اونقدر تشخیص سخته، که محمد حنفیه، عبدالله ابن عباس و همه اینایی که سن و سالی در اسلام گذروندن، همه اینا دچار اشتباه. اون وقت علی اکبر یک جوانه، تمام این پیچیدگی ها رو تونسته بفهم. این از کجا به دست میاری؟ یه گفتگو با پدر که امام حسین علیه السلام وقتی کلمه استرجاع گفتن، انا لله و انا الیه راجعون، ایشون گفت چرا این کلمه رو گفتی؟ از این پرسش معلوم میشه خیلی محقق بوده، پرسشگر علمی بوده، یعنی این پدر عالمه. این الان انا لله و انا الیه راجعون گفت، این جهت داره، دلیل داره. چرا اینو گفت؟ دنبال فهمه. حضرت وقتی که خوابشون رو نقل میکنن و علی اکبر میفرماین مرگ حتمیه برای ما، مرگ برای ما حتمیه، یعنی پایان این حرکت ما مرگه. این دو تا چهار تاست دیگه. خب اینجا حرفی که علی اکبر میزنه جایگاه شخصیتی معرفتی او رو از اینجا میشه فهم. که چی گفت؟ گفت آیا ما برحق نیستیم؟ این کلمه سؤال کشفی نیست، بلکه تأکید بر فهمه. سؤال کشفی اینه که آقا این که ما داریم میریم کشته میشیم، حالا ما حق هستیم یا نیستیم؟ اگه حق نیستیم ادامه ندیم. نه، بلکه تأییده بر فهمه. که چی؟ پدر تو از مدینه که حرکت کردی، من میدانم تو بر حقی، به همین جهت هم ما داریم میریم. اینجا که ازت سوال میکنم اینه، من فهمم اینه که شما اونجا که حرکت کردی حقی، الان هم حقی، ها؟ همینطوره؟ تشخیص من درسته؟ از افهمت بله، کاملا درسته. تو اینجا که فهمیدی کاملا درسته، ما بر حقی. ببینی؟ مطلبی که ابن عباس نتونسته بفهم، مطلبی که محمد حنفیه نتونسته بفهم، این قضایا براش روشنه. ازن ببینی، من میخوام یه مطلبی بگم، با اون این که انسان اگر حاضر بشه جان بده، این مرتبه دومه. مرتبه اول اینه که بتواند حقو به خوبی بفهم. این خیلی مطلبه. یه مطلبی رو من راجع به این آیه یقتلون و یقتلون که اون گفت در اوصاف مؤمنین گفت دیگه یقتلون و یقتلون، چرا اول نگفت یقتلون و یقتلون؟ اول گفت یقتلون و یقتلون، در راه خدا میکشن و در راه خدا کشته میشن. در راه گفت فوق کل برن برن حتی یقتل الرجل فی سبیل الله، بالای هر خوبی خوبیه تا برسد به جایی که انسان در راه خدا چی بشه؟ کشته بشه. یعنی دیگه این اوجه. امیرالمومنین علیه السلام وقتی مقدمه شهادت براش حاصل شد گفت فزتو، در این مسابقه پیروز شد. پس یقتلون اون حد آخره دیگه، و چرا اول یقتلون رو گفت؟ ما یه یقتلون مع البصیره داریم، یه یقتلون لا مع البصیره. الان فکر میکنید داعشی ها تکفیری ها یقتلون هستن یا نیستن؟ هستن دیگه، اما هیچی به درد نمیخوره. چرا؟ چون این یقتلونش با بصیره. این یقتلون، یه یقتلون داریم چشم بسته، یه یقتلون داریم این آقایون میکشن اما نمیدونن چه افرادی رو دارن میکشن. این یقتلون اگر با آگاهی همراه شد خیلی سخت میشه. اینا نمیدونن ارزش خون چقدره، نمیدونن حرمت خون چقدره، و الا اینجوری کیلویی دست به خونریزی نمیزنن. نمیفهمن دم عند الله چقدر حرمت داره. من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها. بنابراین اگر متدین باشی، اگر حرمت خون رو در اسلام بدونی، کشتن برات میشه از سخت‌ترین کارها. چه زمانی دست به کشتن میزنی؟ زمانی که مثل روز برات روشن باشه که این کشتن حق درسته. حالا وقتی اوضاع به هم بریزه، وقتی در هم بشه، اون وقت کشته شدن راحت تر از کشتنه. آخه بکشی؟ گمه. میگی دست به این خون بزنم جهنمه، سخت میشه. علی ابن ابی طالب علیه السلام در باب خوارج چی فرمود؟ فرمود من کسانی را کشتم که جز من هیچکی جرأت نمیکرد اینا رو بکشه. جز من یعنی چی؟ یعنی اشاره به متدینین. معاویه مثل آب خوردنه براش کشتن. چرا؟ چون اصلا دین نداره. نه، وقتی وارد معرکه دین شدی، وقتی وارد قرآن شدی، وقتی حرمت خون رو، عظمت خون رو در اسلام فهمیدی، او وقت دست به کشتن زدن خیلی سخت میشه. وقتی بخوای بکشی چی میخواد؟ بصیرت میخواد. بصیرت آی دشواره. لذا علی اکبر سلام الله علیه، او چه گفت لا نبالی بالموت، به نظر من این درجه دومه. درجه اولش اون حرفشه، گفت اول از تا علال هم، میگه ما بر حق نیستیم. این بصیرته. به همین جهت میاد در کنار ابو عبدالله حسین قرار میگیره، یعنی مانند امام حسین نی، اما در حد امام حسین قضایا رو میفهمه، در اون حد براش روشنه. لا نبالی بالموت. اون وقت اعتبار این علم کجا نشون داد؟ یعنی جایگاه رو. میدونید در روز عاشورا یک قراری اصحاب گذاشته بودن که تا ما هستیم نگذاریم شمشیر به اهل حسین برسه. خط مقدم رو بستن اونها، ظهر نماز رو همون که ابو عبدالله حسین خوندن اینا هنوز بودن که او بند خدا وایساد جلو که تیرها به امام حسین نخوره. اون نماز هم امام حسین برای عمر صد خیلی سنگین تموم شد، چون نگاه میکردم من حسین ابن علی داره نماز میخونه، مسخره کردن، هو کردن. ولی عمر صد دید این تیپی که ابو عبدالله حسین داره میره جلو، این ممکنه سپاه عمر صد رو مسئله دار کنه. گفت دیگه تن به تن نجنگی، هجوم دست جمعی. روز هجوم دست جمعی کردن، اصحاب امام حسین علیه السلام تو این هجوم دست جمعی همه شهید شدن، همه شهید شدن. یهو اوضاع اردوگاه به هم ریخت. خب وقتی که چون هجوم می آوردن، علی اکبر یه نگاه کرد دید اصحاب تموم شدن، حالا الان نوبت کیه؟ اهل بیت. خیلی عباس ابن علی هست، اون هست، جعفر اینا هستن. اولین نفر اومد به امام حسین گفت آقا من برم میدون. دید اردوگاه دچار حالت تنش ماننده، یه همچین حالتی داره، چون بالاخره میدان نبرده. یه دفعه وقتی همه اصحاب شهید شدن یه حالتی و من برم میدون. این نشون میده که تالی تل به ابو عبدالله حسین، یعنی درک جامع از وضعیت بعد ابو عبدالله حسین اون داشته، درک جامع. البته امام حسین العابدین که خب ایشون استثناست، او عالم بالغیبه، او نه جزء اینهایی که علم معمولی و کسبی دارن. علی اکبر در روز عاشورا در زمان خودش بعد المعصوم علم جامع، علم اجمع دار. یعنی از این دوتا میتونیم بفهمیم عجب فرزندی بوده که ابو عبدالله حسین در از دست دادن او تقریبا برای هیچ یک از شهدای کربلا حضرت اظهار بیتابی مانند علی نکردن. اظهارا، چون جا اظهارش مهمه، اظهار. از این اظهار هم میتونیم بفهمیم که علی چی بوده، عجب موجودی بوده، خیلی جایگاه داشته. خدایا ما رو با او مشهور بگردان. صلوات خب بفرم. ما هفته پیش عرض کردیم عملیات شیطان در این دنیا عملیات روانیه. یکی از عزیزان گفت اشاره‌ای به عملیات روانی و تفاوت او با عملیات فیزیکی داشته باش. عرض کردیم عملیات فیزیکی یعنی اقدامات روی زمین به هدف تسخیر یا جلوگیری از تسخیر، آزادسازی، جلوگیری از آزادسازی. دشمن بخواد این منطقه رو از ما بگیره، ما وارد عملیات میشیم، میزنیم درب داغونش میکنیم که نگیره این منطقه رو از ما. منطقه رو قطعا دشمن از ما گرفته، میخوام دشمن ازش پس بگیریم، اینجا رو میزنیم ده به داغونش میکنیم، اینجا رو میگیریم. یه فردی رو میخوان اونا اسیر کنن، ما نمیخوام بذاریم اسیر بشه، میزنیم و بینشون میبریم. نه، یه تعدادی رو گروگان گرفته، ما گروگان رو میخوایم آزاد کنیم. این عملیات فیزیکی، توپ، تانک، تفنگ، گلوله میریزیم، آب ببندن منطقه رو. گفتیم یه مدل هم هست به همین اهداف، اما عملیات روانیه، یعنی اقدامات رو زمین انجام نمیدی، بلکه میان رو فکر طرف مقابل جوری اثرگذاری میکنی که اون چی که شما میخواهید خودش با دست خودش بیاد به شما بده. منطقه رو میخواهید چند کنید دیگه؟ بله، نه گلوله ای میندازی، نه آتشی میزنی، نه کسی رو میکشی، نه به نوعی رفتار میکنی که طرف مقابل میاد میگه آقا این منطقه اصلا مال تو. رو فکر، اثرگذاری بر فکر به هدف تسخیر، جلوگیری از تسخیر. اینها گفتیم شیطان عملیات روانی میکنه، شیطان هیچ اقدام عملی بر ما نداره. اولین عملیات روانی در این عالم رو هم شیطان انجام داد بر حضرت آدم. آمد به گونه ای بر فکر آدم اثر گذاشت که رفت از اون چیزی که منع شده بود و موجب میشد آدم از جایگاه خوب به جایگاه غیر خوب بره که خواسته شیطان بود، آدم اینو با دست خودش بره انجام بده. نه، شیطان حضرت آدم رو اصلا کتبند نکرد از اون بهش بگشه بیرون، نه، اینو یه کاری کرد، رفت از اون درخت خورد آمد بیرون. این عملیات روانی. خب عرض کردیم آدم آمد بیرون، خب خب وقتی آمد بیرون، آدم و همسر آدم وقتی اومدن زمین با یک تجربه آمدن، تجربه بسی تلخ، بسی تلخ، چون اینا در اون باغ که بودن نیاز به لباس نداشتن، بنابراین به خیاط نیاز نداشتن، در اونجا نیاز به کشت و کار نداشتن. چرا؟ چون در اونجا همش رویش طبیعی بود، بنابراین نمیخواست بره جایی شخم بزنه، جایی بیل بزنه، جایی حفر آب کنه، آب را بندازه. نیاز به خانه و سقف و اینا نداشتن. چرا؟ چون در اونجا هوا معتدل بود. از اون باغ آمده بیرون در یک زمینی که اگه تو جنگل آمده باشه حشرات موذی، حشه ها، مارها، روتیل ها، بنابراین باید بره یه جانپهان عینا درست کن. اگر تو کف بیابون آمده باشه، خب اینجا غذا گیر نمیاد، باید آب بکشه بیاره اینجا کشته و را بندازه. زیر درخت ها بره بخواد اونجا باشه، ولی خب این شبا درخته کربن پخش میکنه، نفسش میگیره، باید بره اونورتر، بره اونورتر هوا سرد میشه، با اتاق بسازه، حالا گرما و سرما اذیتش کنه، لباس درست کنه. بنابراین قدم از قدم که بر میداره هی میگه که ای دل غافل چقدر راحت بودیم سخت شد، چقدر راحت بودیم سخت شد. خیلی تجربه تلخی بود، بنابراین دیگه دست از پا خطا نکرد، دیگه شیطان نمیتونست رو اینها، ببینید عملیات روانی دیگه تو این دوتا اثر نمی کنه. ماها اگر تجربه گذشتگان علت دوام جلو چشممون باشه دست از با خطا نمی کنیم. ما اگر یک بار برامون یک انفجار گاز رخ بده بسوزیم یه مقدار، دیگه در باب گاز محال بی احتیاطی کنیم، هر دفعه میاد که بید بکشه یادمون سوختنه میفته. نگاه میکنه ببینه همه چی درسته یا نه. یک تجربه سوختن داره آدش همین. این تعبیر تعبیر شایع شد، من جرب المجرب حلت به ندامه. اگر کسی آزموده رو بار دیگر بیازماید حق داری سرزنشش کنی. یک تو که یه بار تجربه کرده بودی چرا دوباره این کار کردی؟ یعنی چی؟ این اگر کسی یه کاری رو تجربه نکرده خیلی نمیشه ندامتش کرد که چرا؟ میگه ما نمیدونستم. ما اگر تاریخ رو به عنوان تجربه بخونیم، یقین کنیم عنوان تاریخ، اگر اون تجربه جلو چشممون باشه دست از پا خطا نمیکنه، میشیم بابا بزرگمون که از اونجا اومد بیرون دیگه. دست از پا هر گام شیطان میامد میگه برو برو، تا همونی هست که ما رو از اون زندگی راحت به این زندگی دشوار عرق میری. بعدم ما سر سفره آماده آمدیم، آدم سر یه سفره آمده هیچی آماده نیست. این که میگن آدم علیه السلام اون اول غار نشین بودن، روزای اول قبول میکنیم، ولی این از کجا غار گیر بیاره؟ یعنی چی؟ یعنی کی گفت آدم رو خدا بغل غار علی صدر رو برده پایین؟ اگر اینی که میگن آدم تو صحرای عرفات این دوتا هم دیگر رو پیدا کردن، آه تو صحرای عرفات غار گیر میاری؟ حالا بره بالای کوه غار ثور یا غار حرا رو پیدا بکنه، او تا بیاد اونجا رو پیدا بکنه این حدود یکی دو ماه سه ماه چهار ماه تو این آفتابا زندگی کنه، این روز اول چیکار کرد؟ تلخی ها رو خوب میفهمی؟ اونجا آمدی آفتاب داغ، اگر اینجوری که میگن تو هند آمده پایین که او دیگه، اگه تو جنگل های هند آمده اون حیوانات وحشی ها، اگر نه بین خیلی زندگی سخت دشوار، بعد کشاورزی زمین آماده نی، وسائل نی، همین رو باید درست کنه. علم داره با علم عالیه عالیه، اما ابزار نیست. خدای متعال ابزار رو خلق نکرد. واستعمرکم فیها، گو ببین دانش رو بهت دادم اما دیگه ساخت ابزار با خودت. واستعمرکم، گو برو بساز. لذا از اون اول خب آمد زندگی شروع شد، زندگی شروع شد. این که میگن قارنشین بود و اینا، ما به ضرورت اولیه یه چند وقت قارنشینی رو ممکنه قبول کنیم، اما این که بشر یه دوره قارنشینی داشت و بعد رفت یاد گرفت خونشه، اینا شعره. چرا؟ چون اولی مأموریتی که خدا به آدم داد این بود که برو اینجا این خونه رو برای من بساز. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، این توسط کی ساخته شد؟ حضرت آدم. اوی دیوار بکنی نه بلد بود عیسی، یاد داد خدا بهش مدالا سنگا رو بذار رو هم گل یا ساختن، زاد و ولد شروع شد. ما در قرآن غیر از این که خط رو بیان کرد گفت چی؟ گفت قل نهبطی و بعض و کمل بعضن عدو، اون پایین دشمنی ها شروع میشه. این نشون میده اگر اونجا بودن دشمنی معنا نداره. چرا؟ چون دشمنی ها سر اجناس به وجود میاد دیگه. این زمینه رو شما میخوای منم میخوام، اما اگر هر چی شما زمین بخوای ها، هر چی همون بخوای ها، کلامن ها رقدن حیث شئتما، هر چی بخوای حالا اونجا برای همه. لذا تو بهش دعوا وجود نداره. چرا؟ فیا ما تشتهی الانفوس، هرچی همه بخوان هست. اونجا هم اینجوری بوده تقریبا دیگه، ولی دعوا منو نداشت اونجا. گوالی که بریم اون پایین اینجوری دیگه نیست. زمینه رو کشاورزی میکنی، قشنگ کاشتی، هنچی میای محصول رو برداری، یه ها رفیقت میبینه به به عجب زمین رو آماده ای، یه ها میاد میگه گندم رو برداره، میگه مال منه، میگه بی خود کردی مال منه، آقا بزن، یه یکی اون یکی رو میکشه تمام میشه میره. قل نه به تو بعض و کمله بعضن عدو، دشمنی ها شروع میشه. چرا؟ چون زمین اینجوریه. راهکار داد. اما حضرت آدم آمد پایین، چجوری خونه ساخت و اینا، این دیگه ورود نمیکنه چون برای ما فایده ای نداره. زاد و ولد شو. تا قبل از این که زاد و ولد بشه، آدم امامه، همسرش هم مأموم. لولا الحجه فرق نمیکنه دو نفر باشن یا 2 میلیارد باشن یا 20 میلیارد باشه، زمین حجت میخوان. آدم وقتی اومد رو زمین، حجت روی زمین کی بود؟ آدم بود. برای کی؟ هم برای خودش هم برای او. اونم تبعیت میشه. خب این همراه آدمه دیگه، آدم هست دیگه. زاد و ولد شد. زاد و ولد وقتی شد، حالا آدم گاهی هست گاهی نیست. خب الالعبد هم که نیست، حالا این آدم جانشین میخواد. خدای متعال بعد از این که آدم رو میاره روی زمین و اون خط کلی رو بیان میکنه، دیگه هیچی نمیگه، میره سراغ دعوای بچه های این. دعوار هم چی نقل میکنه؟ وطلو علم علیهم نبع ابنی آدم. بعد از داستان آدم، دومین داستانی که در قرآن مربوط به بدء تاریخه، داستان فرزندان آدم. شما دیگه هیچی پیدا نمی‌کنید. وطلو علیهم نبع ابنی آدم، بخون این رو براشون. خب بخونم چی بخونم؟ اذ قربا قربانن، قربانی آوردن. فت و قبل من احده ما، پذیرفته شد ولم یتقبل من الاخر. قال سقتلو، گفت میکشم. قال لئن بسطت یدک الی لتقتلنی ما انا بباسط یدی لاقتلک، تو اگر این کارو بکنی من نمیکنم. انی اخاف الله رب العالمین. همین مقدار. چند تا سوال اینجا مطرحه. اولا چرا این قربانی آوردن؟ چه نیازی بود قرآن؟ قربانی رو آوردن این دوتا چه ربطی به هم دیگه داشت که این یکی نسبت به اون یکی بیاد حرف بزنه؟ از این که این به اون گفت من میخوام میکشمت، از این معلوم میشه اینا سر یه مسئله با هم دعوا داشتن. و اون داستان قربانی قضاوت خدا درباره این دعوا بوده و یه دعوایی بوده. دعوا سر چی بوده؟ خدا نمیگه، نمیفهمه دعوا سر چی بوده. اما آیا ما میتونیم از قرآن یه جوری استفاده بکنیم دعوا سر چی بوده؟ بلقرینه لابه نصوص، ما میخوایم داستان رو تو خود قرآن حل کنیم. حالا بیرون گفتن دعوا سر زن بوده، تو قرآن یه همچی چیزی نیست. ما میخوایم از قرآن استفاده کنیم بگیم که نه، دعوا سر زن نبوده. حالا اون چی که در بیرون شایع توراتیش انجیلیش قرآن یعنی مسلمانی همه میگن، خب اینا زن میخواستن دیگه. آره، دو دختر بود، حالا یا جنی بودن یا ملائک بودن یا خود اینا زاییده بودن، بخر دو تا بوده، یکی زیبا یکی زشت. آدم علیه السلام میاد زیبا رو میده به اون، یکی زشت رو میده به این، دعوا میشه. گنده میگه من زیبا رو میخوام، اونم میگه قربانی بیارید. قربانی هر کدوم قبول شد زیبا مال اون. ها قربانی این قبول میشه اون قبول نمیشه، این سر این زنه، این زنه اونو میکشه. خب این شایعه، این که تو قرآن نیست. ما از قرآن میتونیم یه جوری به دست بیاریم استفاده کنیم. بنده یه چیزی به ذهنم زده، ببینید اینو میتونید به تحقیق کنی. ما بریم از داستان حضرت ابراهیم برای اینجا استفاده کنیم. اون چیه؟ حضرت ابراهیم خدای متعال فرمود میخوام تو رو به مقام امامت برسونم. برای این که به مقام امامت برسی باید چی بشی؟ آزمایش بشی. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فعتمهون قال انی جائل و کل ناس امام. سخت‌ترین آزمونه برای ابراهیم کدوم بود؟ ها عزت قربانی. چه داستان قرآن رو اینو گفت. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک. من تو رو قربانیت میکنم. برای چی بود؟ آسمانش. خدای متعال ابراهیم رو سر چی میخواست ازش قربانی بگیره؟ از قربانی بگیره دیگه. قربانی کی بود؟ اسماعیل. همون قربانی برای چی قرار بود این قربانی کنه؟ برای امامت دیگه. خدای متعالم قربانی رو نفیش نکرد، گفت و فدیناهو بزفن از این. پس ما در قرآن یه جایی داریم که مسئله قربانی مطرحه برای مقام امام. آیا اونجا نمیتونیم استفاده کنیم که اینجا که خدای متعال از اینها قربانی خواست داستان امامت بوده؟ دعوای سر دوتا زن رو که خدای متعال قربانی نمیخواد که، داستان امامت بوده که قربانی میخواسته. از او استفاده کنیم که در اینجا بستر چی بوده؟ امامت بوده. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال آدم رو ابلاغ کرد که آدم این فرزند تو جانشین تو، جانشینی تو مال اینه، ادامه دهنده راه تو اینه. ما اندک من العلم مفوضون الی، اون علمی که به تو دادیم به اینم دادیم. آدم همین رو ابلاغ کرد، ابلغه او، گفت به همسرش، گفت به بچه های موجود، گفت که هازا ابنی الامامو بعدی. بعد نه بعد زمانی ها، نه یعنی من اینجا نیستم، آدم میرفت این ورور شکار و اینا، وقتی نیستی از این بپرسید. او برادر اعتراض کرد که چرا جانشین تو به این دادی؟ من که بزرگترم. از قال از قالو لیوسفو احب و الى ابینا منا، بعدش چیه؟ و نحنو اصبه. گفتن چرا برادران یوسف؟ گفتن چرا بابای ما به این یوسف توجه میکنه در حالی که نحنو اصبه، ما گنده ایم؟ حالا اونجا هم در فصل خودش میگم که دعوا سر چی بود. اگه آقا من از این بزرگترم، توانمندی جسمی، توانمندی عملیاتی، خب تو جانشین میخوای بذاری، چرا اینو گذاشتی؟ خدای متعال فرمود که برای مقام امامت قربانی بیارید، قربانی هر کدوم قبول بشه، ها مقام امامت قربانی میخواد، بیارید هر کدوم قربانیش قبول شد، هازا هو الامام، اون امام قربا قربانه، ف تقبل من عهد امام ولم یتقبل من الاخر. این که قبول شده ملاک داشته، اونی که قبولم نشده ملاک داشته. آقا امام زمان نماز میخونه، من و شما نماز میخونیم، نماز امام زمان نماز امام زمانیه، نماز ما نماز خودمونه، نماز ما اگه قرار باشه با نماز امام زمان تعارض بکنه لم یتقبل میشه. پیونده به نماز اون خون فتو قبله میشه. اوه للامامت چرا مال او یکی قبول نشد؟ هر دو قربا قربانن، لم یتقبل من الاخر، چرا قبول نشد؟ آخه اون قربانی امام نبود. به همین حالا دعوا اگه سر زن بود به کشتار نمیرسید که اون زنه رو میدوزید میبون، چرا اینو بکشه؟ نه، مقام امامت یه دونه بیشتر نیست. گفت من اگر این را بکشم لا یبقا للامامم مصداقون الا انا، پدر مجبور میشه این مقام را به من بدهد. به همین جهت زد کشتش که زمین خالی بشه. آقا این کسانی که ائمه رو در طول تاریخ میزدن میکشتن، میدونید علت اساسیش چی بود؟ میگو اگر اینو بزنم بکشم دیگه برای حاکمیت من معارضی نمیمونه، برای حکومت من معارضی نمیمونه، و به همین جهت بیزد میکش. خب پس حرف ما این شد، شما انشالله اینو تحقیق بکنید ببینید میتونیم از قرآن این استفاده بکنیم، از داستان حضرت اسماعیل برای این مطلب یا نه. انشالله بله. چی با بعد از آزمایش شد؟
امام حق کشته شده دیگه، یعنی پیوست امام حق تو زمین نبوده.
چی؟ خدا آدم که بود، آدم هنوز بود، این جانشین قرار بود معرفی کنه، بعد از اون این باشه. آفرین، حالا کشته شد، حالا کشته شد، خدا یه جانشین دیگه میاره، اینقدر میاره میاره تا دیگه نداشته باشه غائبش میکنه، اینقدر غائب نگرش میداره تا دیگه کشته نش. اون موقع میشده که دیگه بیاره دیگه. بله، طلا ابراهیم
مورد آزمایش هم حضرت عزت حضرت اسماعیل.
بله آره بله. خب ولی انجام داد، انجام داد. چی؟ گفت نه نمیخواد انجام بدی اینو الان. چرا؟ فدیناه به ذبح عظیم، تو رو مبتلا به یه ذبح بالاتری میکنی.
یه کاری هم گفت که انجام دادنش یه کم سخته، فدا کردن کردن سخته، اما حضرت ابراهیم انجام داد رسید به مقام.
اما مثلا قربانی هایی
که برای
قابل قابل رو نه سر کنه، مثلا حالت اکرام
میشه تا وجود بیاره. چرا دیگه؟ اصلا این که گفتن اکرام داشت که مثلا بیاد قربانی.
آره گفت جون دادن سختره یا پول دادن؟ گفت پول دادن. بله ببینید شما الان برات افراد میخوان زکات بدن، جونشون گرفته میشه زکات بدن. خمس بخواد بده جونش گرفته میشه. حالا تازه ما سر سفره پهن اومدیم، شما در نظر گیر اون موقع رو که این چقدر زحمت کشته، یه مقدار گندم کاشته، چقدر زحمت کشته، گوسفندی ما رو آورده. ها یا خدا بهش گفته یا الله قربانی برده بیار، یه نگاه کرد دید این گوسفنده حیفه فلان، حیفه فلان، حیفه. بعد هم آدم اول اوله دیگه، این علقه است. ساده ساده نگیر قضیه رو. وقتی میرسه به ابراهیم میشه آدم. اون موقع واقعا برای این میخواست گوسفندشو بگیری انگار بچهشو گرفتی. در اون فضا در نظر بگیری. بر تقدیر عبور سخت بوده براشون دیگه. خواهرهای دیگه، برادرهای دیگه، زاد و ولد، نوه ها چی؟ نه ببینی خدای متعال وقتی این دوتا برادر رو میگه اصلا در اینجا ورود به زاد و ولد نمی کنه. اون موقع اجتماعی تشکیل شده، شاید اون موقعی که خدای متعال این داستان رو داره قربا ابن وطر علیه نه به اب نه آدم، فقط اینو گزارش به ما داده. شما مگه میدونی اون موقع که این دعوا رخ داده آدم چند سالشه؟ احتمالا اون موقع آدم 700 سالشه. این دوتا که دارن میان یکیشون 300 سالشه، یکی 200 سالشه، یک عالم زاد و ولد دارن، نزدیکای مرگ آدمه. آدم میخواد بره که میخواد جانشین معرفی کنه. یه جماعتی تشکیل شده، این فرماندهیه برای این جماعته. ما در این حادثه وقتی که قرآن نقل میکنه، شما تو ذهنت آدم میبینی حوا و حابیل و این حابیل و قابیل، البته من هم دارم که نگم بدن که در قرآن این اسم نیورده، نه به ابنه آدمه، اما شما این چهار تا رو میبینی، نه این نیست در قرآن. میگه وطلو علیهم نه به ابنه آدم از قربا قربانن فتقبل منه، اجمالی میگه. ما اگر از قرائن فهمیدیم بحثر امامته، اون وقت یک تشکیلی میشه، یه اجتماعی تشکیل شده، زاد و ولد کردن، نبه ها بزرگ شدن، آدم میخواد جانشین بذاره، حسادت میکنه. قرینه هم از روایات داریم، ولی من فعلا نمیخواستم ورود در روایات بخواستیم مطلقا، بس فعلا قرآنی بشه. سلوات خواهد بفرد.